خارج اصول 22/7/96.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الظاهرين المعصومين. بحث ما در باره فرمایش اصل امام رضوان الله تعالی علیه رسید به این مقدمه در فرمایش ایشون که بعد از بیان اشکالات نظریه مشهور و آخوند در اون تقسیمات چهارگانه حکم که یک اشکال رو به مرحله اقتضا وارد کردن، یک اشکال رو به مرحله تنجز و یک تحلیل عقلی و عقلایی در نادرستی فعلیت، انشاء و فعلیت در بیان مشهور داشتن. درس کردیم اشکال اول و اشکال دوم ایشون به اقتضا و تنجز رو، حالا با یه بیان دیگری نسبت به کلام آخوند بقیه هم گفتند. اما اشکال مهم ایشون به همون مرحله انشاء و فعلیت که بر اساس فرمایش ایشون نه عقلا ما میتونیم تغییر اراده و انقباض و انبساط اراده رو در مقنن تصویر کنیم، نه عقلائیا درسته که بگیم خلاصه یه چنین انقباض و انبساطی، یه چنین ترددی بین انشاء و فعلیت در احکام وجود داره. ایشون بعد از اینکه این اشکالات رو بیان فرمودن و در واقع این تقسیم را رد کردن، می‌فرمایند چیزی که به نظر ما عقلایی است این است که ما بگوییم که مقنن دو گونه حکم دارد یا دو مرتبه از حکم. تا حالا بعد انشاءالله در باره این نکته هم تصمیم گیری بشه در پایان فرمایشات ایشون. یک گونه حکم، حکمی است که روی عنوان کلی جعل میشه بعد از اینکه شارع یا مقنن، حالا هر که هست، صلاح حکم را بر روی اون عنوان کلی تصور و تصدیق میکنه. وقتی ملاحظه کردید که بعد جعل حکم بر این عنوان مصلحتی درش هست یا مفسده ای هست در که لازم الاجتنابه، حکم رو بر اون عنوان کلی خلاصه انشاء میکنه. و بعد از اینکه شرایط اجرا و عملی شدن و عملیاتی شدن حکم فراهم شد، حکم رو برای اجرا ابلاغ میکنه. همین دو مرحله، مرحله قرار گرفتن حکم بر عنوان کلی بر اساس مصالح و مفاسد و مرحله ابلاغ حکم برای اجرا و عملیاتی شدن حکم. ایشون میفرماد اگر کسی به اصطلاح ناموس مترد را در بین عقلا نگاه بکنه، ناموس و قانون مترد عقلایی همین حکم دو بخش انشاء و اجرا دارد. در مرحله انشاء بر سر عنوان کلی جعل میشه و در مرحله فعلیت برای اجرا ابلاغ میشه. بر اساس این تحلیلی که ایشون می‌فرمان بنابراین حکم در واقع انشایی دو بخشه. یه بخش حکمی که اصلا ابلاغ نشده، فعلا مصلحت در ابلاغ نداره، بل قرار نیست عملیاتی و اجرایی بشه. میگن مثل احکامی که مخزونن نزد ولی عصر اجل الله تعالی فرج و شریف، مثل مثلا نجاست بعضی از فرق که حکمی انشاء شده بر اساس اون مصلحت واقعی ابلاغ نشده برای اجرا. بعد میفرمان خب اگر یه حکمی انشاء بشه ولی ابلاغ نشه برای اجرا چه مصلحتی در انشاءش هست؟ انشاءالله بعدا خواهیم گفت که این در واقع مسئله خاتمیت رو حل میکنه، مسئله رابطه در واقع کتاب و سنت رو حل میکنه. یعنی حکم انشاءش بر اساس این است که خلاصه رسول گرامی اسلام خاتمه یا خاتمه فرق نمی کنه، اما ختم المراتب به اسرها تمام شده سیر و هرچه قرار شد جعل بشه انشاء بشه به دست مبارک ایشون انجام میشه، ولی اجرا زمانش نرسیده. زمان اجرا زمان مثلا ظهور خاتم الاولیاست. مصلحت اجرا نزد ایشونه، باید حکم به تعبیر زیبای امام در سنبله انشاء بمانه تا آن و آن وقت اجراه. هر موقع وقت اجراش رسید ابلاغ میشه برای اجرا. به تعبیر ایشون اصل انشاء مصلحتش تابع قرار گرفتن حکم بر اون عنوانه که انجام شد و انشاء و جعل صورت گرفت. حالا تعبیراتشون هم مختلفه، میگن انشائی یا شعنی فرق نمیکنه. یعنی حکم انشائی و حکم شعنی حکمی است که حاکم و مقنع مصلحت رو بر اساس خلاصه قرار گرفتن اون حکم بر اون عنوان تصور و تصدیق کرده، ولی هنوز اجراش مصلحت نداره، میمونه تو سنبله انشاء. یا اینکه نه، حکمی است که مقید و مخصصش رو الان صلاح نیست بگن، باز اصل حکم انشاء شده، مقیدات و مخصصاتش بیان نمیشن و با اون خلاصه، یعنی وقت اجراش نرسیده به این معنا تمام قیود و خصوصیات این حکم هنوز ابلاغ نشده. اصلش ابلاغ میشه اما خصوصیات و قیود خاصه اون حکم در مقام اجرا هنوز ابلاغ نشده. اجرا میفرماد این هم حکم انشائی است که باز این هم رابطه کتاب و سنت رو تبیین میکنه، یعنی نزد ولی میمانه تا زمان اجرا اون خصوصیات رو ابلاغ میکنه که آقا این حکمی که در کتاب به شکل مثلا مطلق بود به شکل عام بود مقیدش اینه، مخصصش اینه. مشترک هر دو بخش یک جمله است، حکم با این قیود و خصوصیات وقت اجرا نداره، بذار حکم انشائیه، بذار حکم شعنیه. و عرضم کردم خب چه مصلحتی در جعل بوده چه مصلحتی در انشاء حکم بوده، حکمی که قرار نیست برای اجرا ابلاغ بشه چه مصلحتی در شده، اون مصلحت مصلحت خاتمیته. خیلی انصافا تلاش خوبی ایشون دارن و حالا در جای خودش تو بحث‌های کلامی باید گفت، و یکی از بهترین کسانی که تقریر کرده نظر استادش رو مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ما، که خاتمیت غیر از این مسیر اگر تقنین طور دیگه بشه مسائلش حل نمیشه. بله خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، خیلی خوب انصافا این مسیری رو که استادشون هست امام تصویر کردن خوب ازشون استفاده میکنن توی اون خلاصه هم اسلام مقتضیات و هم بحث‌های مفصل مسئله خاتمیتشون خیلی عالی، و بعضی از بحث ها و ابهامات کلامی که الان ما تو مسئله خاتمیت داریم اگر مسئله تقنین اینطوری که امام تصویر میکنن انجام نشه مسائلش حل شده نیست. پس ایشون میفرماند که ما دو مرتبه از حکم با این بیان یا دو جور حکم داریم، حکم انشائی یا حکم شعنی، حکمی است که مصلحتش رو حاکم و مقنن تا تصدیق و تصور و تصدیق کرده و جهل صورت گرفت، انشاء صورت گرفت. حکم فعلی حکمی است که علاوه بر مصلحت انشاء و جهل، زمان اجرا فرا رسیده و حکم را برای اجرا ابلاغ میکنه، یا به تمامه به اصطلاح، یا اجرا با اون خصوصیات و قیود به اصطلاح. اینطوره ایشون میفرمان که این دو مرحله و این دو مرتبه را اگر کسی خوب تصور کرد، متوجه میشه که هیچ فرقی این قضیه بین شارع و غیر شارع هم نداره. حتی این تیکر هم خیلی خوب بیان میکنن که فرقش فقط در اینه که اگر حاکم شارع باشه، خب دیگه تقنیم و ابلاغ و اینها تابع نظر شارع، اگر حاکم جمعی از عقلا باشن تابع رأی اکثریته. به تعبیر ایشون اون موقع تفاوت در اینه که حاکم گاهی وقتا یک نفره، گاهی وقتا چند نفره، و اگه چند نفر شد اون موقع تابع رأی اکثریت. تنها تفاوت اینه بین، و الا در اصل مسئله ما یه سیر عقلایی. و بعد در پایان این فرمایششون اینطوری میفرمان، میگن کما اینکه این مسئله رفتی به خطاب نداره. این که حالا ما بگیم خطاب خطاب قانونیست، یا خطاب خطاب عمومیست، یا خطاب خطاب شخصیست، که انشاءالله تو مقدمه بعد اینو بررسی میکنیم، ایشون میگه باز اونم سیر خود و ثمره خودشو داره. فعلا ما اصل روال عقلایی تقنین رو از جهت محتوا داریم بررسی میکنیم، که یک جعل داریم یه فعلیت. جعل انشاء حکم بر اون عنوان کلی، فعلیت زمان اجرایی شدن حکم تمام. حالا بعدن میگیم که این در واقع انشاء و فعلیت، این جعل و فعلیت ممکنه با یه خطاب شخصی صورت بگیره، ممکنه با یه خطاب عمومی صورت بگیره، ممکنه با یه خطاب قانونی صورت بگیره. حالا بعدن من انشاءالله اونجا هم چون نکات خوبی دارن تو مقدمه بعدی از امروز اگر خدا توفیق داد شروع میکنیم، چون میگن اونم حیثش غیر از این حیثه فعلا. ما اینا در واقع یک تصویر عقلایی تقنین به اصطلاح ایشون. بعد میفرمان اگر این مقدمه خوب تصور شد و تحلیل ما جا افتاد، اون موقع معلوم میشه اون حرفایی که مشهور زدن درست در نمیاد. مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن که خب جاهل حکم فعلی نداره. ایشون میگن حکم فعلی نداره یعنی چی؟ یعنی حکم برای اجرا ابلاغ نشده، اگه ابلاغ شده حکم فعلی. لا فرق بین عالم و جاهل. چه فرق؟ اگر حکم برای اجرا ابلاغ شده فعلیست، در حق جاهل هم فعلی. مشهور گفتن عاجز حکم فعلی نداره. ایشون میگه یعنی چه حکم فعلی نداره عاجز؟ حکم اگر برای اجرا ابلاغ شده این فعلیست، چه در حق عاجز چه در حق قادر. مشهور گفتن ناسی حکم فعلی نداره. ایشون میگه باز همین معناست، یعنی با تحدید ما حکمی که برای اجرا ابلاغ میشه فعلیست در حق هم. و نمیشه در واقع جدا کرد این حکم فعلی را، چون فعلیت مبناش مصلحت در اجراست، این حکم مصلحت در اجرا داره برای همه و ابلاغ هم شده برای اجرا. بعد میفهمون بله، فرق بین جاهل، عاجز، ناسی، همینه که جلسه گذشته عرض کردم تو بیان مشهور، اینه که در مقام در واقع امتثال اگر جهل سبب شد که نتونه اجرا بکنه معذوره، عذر داره در امتثال. اگر در واقع عاجز از اجرایی کردن حکم معذور، معذوریت در وادی امتثال ربطی نداره به حکم، با حکم کار نداره. به تعبیر ایشون کرامت حکم را لا یمسه کرامت، لا یمسه کرامت الحکم، عذرش در وادی امتثال چه ربطی داره؟ این آقا عاجزه، نمیتونه اجرایی کنه کار، عاجز باشه. عقل میگه معذوره در مخالفت، طاقی نیست، طاقی نیست. لذا ایشون میفرماند با این تحلیلی که ما میکنیم، جایگاه هر در واقع مسئله سر جای خودش میمونه. در وادی امتثال حاکم عقله، خیلی خوب، عقل معین میکنه که کی معذوره کی غیر معذور، کی طاقیه کی عاصیه، کی مطیع. حکم عقل به طغیان درباره زید و اطاعت درباره امر، حکم عقل به عاصی بودن تقی و نمیدونم مطیع بودن زید، یه حکم عقلیه تو وادی امتثال. حاکم وادی امتثال هم عقل، این حاکم تو وادی امتثال هیچ دخالتی در حاکم دیگه که شارعه یا عقلان در وادی تقلی نداره. حاکم وادی تقنین کسی است که حکم را تشخیص داده انشائی یا تشخیص داده وقت عملش برای اجرا ابلاغش کنه، روال خودش بوده. حاکم در وادی امتثال عقل که نگاه میکنه عذرها را، میگه فلانی عذری نداره عاصیه، فلانی معذور عاصی نیست، طاقی نیست، طغیان نکرده. ایشون میفرما با این تحلیلی که ما انجام میدیم هر چیزی سر جای خودشه. و عرضم کردم عمده حرف ایشون باز این تحلیل عقلاییه، تحلیل عقلایی به این که خب منی که الان از خط قرمز خب عبور ممنوع میگذرم، ناسیم، خب ابن نداره، معذورم، غافلم، معذورم. منی که حکم اعلان شده برای اجرا را نمیتونم بلندشم حرکت کنم برم مقدماتش را انجام بدم، تب دارم، بیمارم، خیلی خب معذورم. اما به من نمیگن که تو حکم نداری، میگن تو حکم داری، حکم من برای تو هست، اما معذور. معذوری. بعد در پایان این نکته را بیان میکنن که زمینه مقدمه بعدی ایشونه. خیلی تقریبا مقدماتی که ایشون ارائه میکنن اینو تسلسل منطقی هم دارن. میگه بله، بعضی وقتا بعضیا که در واقع فعلیت رو با مبنای خودشون درباره بعضی از خلاصه اصناف مکلفین غلط میبینند، تو فضای خطاب شخصی حرف زدن. حالا من این آخرین نکته قشنگ ایشونه تو این مقدمه که حالا عبارتش هم عرض میکنم که میخوام نشون بدم تسلسل مقدمات ایشون هم تسلسل زیبایی است. خوب توجه کنید اینطوری. ایشون میگه با مبنای ما که انشاء و فعلیت روشن، وضعیتش هیچ اصلا ربطی به این حرفا نداره، به شرایط امتثال و اینا ربطی نداره انشاء و فعلیت، اما با مبنای مشهور که مثلا میومدن میگفتن اگه یه حکمی در محل ابتلاء مکلف نباشه او حکم نمیتونه درباره او فعلی باشه، ایشون میگه اینا توی فضای خطاب شخصیه که نشون بده این مقدمه ربطی به مقدمه خطاب نداره. یعنی چی میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم اگر کسی مسائل خطاب را بخواد بررسی کنه، حتی با ادبیات مشهور تو مراتب حکم میتونه به مشهور اشکال بگیره، ولی به اعتبار خطاب. الان که ما داریم به مراتب حکم اشکال میکنیم با مبنای مشهور، داریم با مبنای خودمون تو مراتب حکم بحث میکنیم. کاری به حیث خطاب نداریم. حالا این یه ذره توضیح بدم که مقدمه اون بحث خطاب ایشون بشه که خیلی جالبه. خاطرتون هست عرض کردیم مشهور انشاء و فعلیت رو اینطوری معنا میکردن که حکم فعلی حکم باعثه، حکم فعلی حکمی است که باعثیت داره، زاجریت داره، برخلاف حکم انشائی که باعثیت و زاجریت نداره. حکمی است که سر یک خلاصه عنوان انشاء میشه، جعل میشه. جعل نیست که هنوز مجعولش زنده نیست، باعث نیست اینطوری. و اون مثال معروف مشهور این بود دیگه، میگفتن لله علی الناس حج البیت، این جعله. اما وقتی استطاعت شکل گرفت اون موقع ندیگه این حکم محتح. حرکتت میده میگه برو مقدمات خلاصه کارتو انجام بده، بلیط بگیر، کارونت معلوم میکن، بعد مستطیع بشی تا این حکم فعلی بشه اینطوری. لذا حکم انشائی رو یک حکم در واقع سر یک عنوان، حکم فعلی را حکمی است که موضوعش تحقق خارجی پیدا کرده، با تحقق موضوعش حکم زنده شده، حرکتت میده میگه برو انجام بده، مشهور اینطوری. بعد میگفتن اگر حکم انشائی بدون باعثیت، فعلیش باعثیت و زاجریت درشه اینطوری. بعد میگفتن حالا میشه در واقع کسی که مبتلای به یه چیزی نیست زجرش داد؟ میشه برای کسی که الان در ابتلاء نداره به نجس میشه گفت لا تشرب النجس؟ غلطه، غیر عقلائیه، غیر عقلائیه که من در واقع غیر مبتلای به نجس را از شرب نجس زجر بدم، زاجریت براش غلطه. مشهور اینطوری تو این فضا میمادن میگفتن زاجریت درباره غیر مبتلا غلطه، چون خودش منزجره با عدم ابتلا. کسی که مبتلا نیست در واقع نیازی به زجر نداره. این تو این فضا مشهور در واقع بحث می‌گرده. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد ببین حالا ما تو این فضا، نه تو فضای ما، تو فضای ما اصلا فعلیت به این معنا درست نیست. فعلیت به این معنا یعنی اینکه اراده باعثی و اراده زاجری یک بار باشه یک بار نباشه، اینطوری تغییر پیدا بکنه، انقباض و انبساط پیدا کنه، که عرض کردم این غیر عقلایی، اصلا تغییر اراده نه عقلی است نه عقلایی. تو فضای ما ما با نقد مراتب حکم این حرفو برش می‌داریم، غیر عقلایی بودن این حرف این حرفو بر می‌داریم، غیر عقلایی بودن دخالت اینجور نکات در فعلیت حکم و فعلیت رو به معنای مصلحت در اجرا مطرح میکنیم، میگیم این حرف غلطه، این رفت کنار. اما اگر کسی تو اون ادبیات مشهور قرار گرفت، اگر تو ادبیات مشهور قرار گرفت گفت نه ما کاری نداریم به این مبنای عقلایی شما، ما فعلیت رو به معنای باعثیت بعد از تحقق موضوع و انشاء رو هم سر به همون معنای خودش قرار میدیم، جعلی داریم، مجعولی داریم، انشائی داریم، فعلیتی داریم. امام میگه اگه کسی اونطوری هم حرف زد خیلی خوب. حالا میدونی اشکال این حرفش چیه؟ اشکال حرفش اینه که این آقا دیده نمیشه کسی که مبتلا نیست را زجرش داد. میگم خیلی خوب، اینه که نمیشه مبتلا را غیر کسی که مبتلا نیست غیر مبتلاست زجرش داد. با کدوم خطاب نمیشه زجرش داد؟ با خطاب شخصی. یعنی اگه من الان کسی که مبتلا نیست رو بگمش آقا تو ترک کن، میگه خب من در ابتلا نیستم که به میگی ترک کن، من مبتلا نیستم اصلا به نجس، چرا به میگی ترک کن؟ این ترک کن لا تفعل به اصطلاح زاجر در برای من غیر مبتلا غلطه. خب چه غلطه؟ به کدوم خطاب میگه؟ به خطاب شخصی غلطه. اما اگر من خطاب شخصی نکردم، آمدم کاری نداشتم به این شخص و به این فرد و با این خصوصیت، آمدم خطاب عمومی یا قانونی که من فرقش رو فردا میگم، نه خطاب شخصی و فردی به خصوص جناب زید، اون موقع میگم چنین خطابی اگر خطاب شخصی نبود او اشکال دیگه وارد نیست، یعنی نمیتونم بگم شرط در فعلیت حکم ابتلاست، اگه خطاب شخصی بود بله. ولی الان نکتم چیه؟ نکته که الان داریم میگیم اینه که میگیم این حیث دخالت خطاب در شکل گیری حکم یه حیثه، حیثی که الان داریم میگیم که بابا اصلا اصل تقسیم انشاء و فعلیت به این معنا غلطه، حیث دیگری است. امام رضوان الله تعالی علیه خیلی عالی که در پایان این مقدمه چهارم به این نکته اشاره دارن، در این فرمایشات تقریرات استای سبحانی هم خوب آمده، تعبیرشون ببینید اینه، بله: و اما کونه خارجا من موضوع تکلیف به حیث تختص فعلیت الحکم به غیر الجهال و ذوی الاعذار، اما اینکه یک کسی خارج از موضوع تکلیف باشه، موضوع تکلیف چی بود؟ اینطوری بود دیگه، قضیه رو اینطوری ساختیم، المکلف مثلا یجب علیه ترک و شرب نجس، مثلا یجب علی المکلف ترک شرب نجس، خیلی خوب، کدوم مکلف یجب علیه ترک و شرب نجس؟ میگن مکلف مبتلا، مکلفی که مبتلا نیست و در محل ابتلا شرب نجس قرار نمیگیره، اصلا از موضوع المکلف بیرون. تکلیف موضوعی داشت به نام مکلف، حکمی داشت به نام یجب، یا حکمی داشت به نام یحرم، المکلف یحرم علیه شرب النجس. حالا اگه یجب گفتی بگو ترک شرب النجس، اگر حرمت گفتی بگو شرب النجس. یحرمی که آمده سراغ مکلف، سراغ کدوم مکلف رفته؟ سراغ مکلف غیر مبتلا. چرا؟ با همین استدلال که میگن آقا کسی که مبتلا نیست خودش منزجره، انزجار غیر مبتلا غلطه، اونا اینطوری میگن، میگن خارج بودن در واقع غیر مبتلا از موضوع تکلیف یعنی مکلف. امام میفرماد سیعتی که این خطاب، خطاب شخصیه که این اقتضار کرده حتی با مبنای مشروع. لذا اینجا ما دو تا اشکال داریم، دو تا رو به هم نریزید. یک اشکال داریم که خطاب شخصی سبب شده حتی تو فضای انشاء و فعلیت مشروع اینا اینطوری حرف بزنن. یه بار اشکال داریم که اصلا این تقسیم خودش غلطه. دو تا حرف. لذا اینجا تعبیرشون قشنگه، میگه اما کونه این مکونه خارجن ان من موضوع تکلیف به حیثی که تخت از این تکلیف فعلیت و تکلیف به غیر الجهال و ذوی الاعضاء، ذوی الاعضاء مثل عاجزی، مثل ناسیا، مثل غیر مبتلاها بنابر مبنای مشروع، فلا وجه له و سیأتی ان الخطابات القانونیه لیست مثل الخطابات شخصیه فإن الثانية یعنی شخصیه لا یجوز توجیه حال غیر القادر بل یقبح خطاب العاجز به شخصه. امام میخواد دو تا حرف، دو تا که این مقدمه ورود به بحث خطابه، دو تا اشکال.
اولی علت دومی جلسه قبل هم همین رو خدمتتون
عرض کردم. اولی علت دومی یعنی چی؟
یعنی اشکال اول دلیل قائل شد، یکی از ادله قائل شدن به خطاب قانونی و غلط بودن خطاب شخصی.
نه ببین
اشکالم نداره، دو مقدمه باشه.
آه. دلیل اول، ببین نگاه کن، دلیل اول، دلیل اول یکی از ادله خطاب حرفی نیست، یکیشونه، اب نداره، یعنی بعد بله حالا انشاءالله تا خطاب برسیم، بذار به خطاب برسیم، بذار خطاب به خطاب برسیم. اگر دلیل اول یکی از ادله از میکنم بله، نه ببین ما الان دو تا حرف داریم میزنیم، داریم میگیم تو اگر فرض کردیم ما از مقدمه اولمون چشم پوشی کردیم، از این مقدمه که الان داریم میگیم، این مقدمه خلاصش چی شد؟ شما نمیتوانید انشاء و فعلیت را برگردونید به حرف مشهور و تابع شرایط افرادش کنید. انشاء و فعلیت تابع اینه که فعلیت یعنی مصلحت در اجرا، انشاء یعنی مصلحت در جعل خود بر عنوان کلی، تمام؟ این حرف الان، فرض کن از این حرف دست کشیدید، رفتیم سراغ چی؟ حرف مشهور. این فرض کن یعنی از اشکالات عقلایی و عقلی تقنین به شکل حرف مشهور صرف نظر کنیم، ما الان اشکال کردیم. اگر از این اشکالات درس کشیدیم، رفتیم تو فضای مشهور حرف زدیم، خیلی خوب. وقتی رفتیم تو فضای مشهور حرف زدیم، میگیم تازه تو فضای شما با مبنای شما اگر خطاب و شخصی نکردیم، باز حرفای شما غلط در میاد. دو تا مطلب داریم میگیم. درست میگی، ببین از این ورش درسته، از اون ورش نه. اگر کسی حرف ما رو زد، خود به خود خطابش میشه خطاب قانونی، این کاملا درسته. اما اگه حرف ما رو نزد، خواست حرف مشهور رو بزنه، ایشالله میگیم تو خطاب قانونی باز بزیزی حرفا غلطه. دوتا مطلب شد. پس حتی اگر مبنای من را در تقسیم مراتب حکم ندیده بگیرید، امام میفرمود فرض کن مبنای منو میذارید کنار، مبنای من این است که مراتب حکم یعنی مرتبه انشاء تابع وجود مصلحت در جعل، مرتبه فعلیت تابع مصلحت در اجراست. این تقسیم منه، مصلحت در اجرا حیثش از مصلحت در جعل جدا میشه، تمام شد. این حرف من. اگه فرض کنی حرفو نزدی، گفتی نه یه انشاء دارم مصلحت در جعل داره، یه فعلیت دارم که شرایط مکلف را، شرایط موضوع تکلیف را نگاه میکنه تا فعلیت رو درست کنه، باز هم تو اون فضا بعضی از چیزایی رو که آقایون در فعلیت دخالت دادن به خاطر خطاب شخصی دخالت داد. و دوتا مطلب داریم میگیم. خوب توجه به این نکته‌ای که دارم عرض میکنم داشته باشید. لذا ما حتی با انشاءالله تو خطاب میرسیم، از فردای میرسیم، حتی با معنای محقق خراسانی، حتی با مبنای محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه ما، حتی با مبنای در واقع شهید بزرگوار آیت الله سعد تو بعضی از تعابیرشون، حتی با مبانی اونا که من بعضی از عباراتشو میخونم تو مسئله خطاب، حتی با اون مبانی، اگر کسی با اون مبانی هم خواست صحبت کنه، باز انشاء و فعلیت مشهور اشکالاتی توش هست. اون اشکالات ناشی از ندیده گرفتن خطابه. این اشکالات که الان داریم میگیم ناشی از ندیده گرفتن روند عقلایی تقنینه. دو تا مطلب میشه. الان داریم میگیم روند عقلایی تقنین یفتی به این که ما دو جور مصلحت داریم، مصلحت در جعل و مصلحت در اجرا. مصلحت در جعل حکم درست میکنه، مصلحت در اجرا حکم فعلی میکنه. مصلحت در جد خاتمیت رو درست میکنه، مصلحت در جد رابطه کتاب و سنت رو درست میکنه. اون یه مصلحته، هیچ ربطی به بحث اجرا نداره. این خیلی مهمه. مصلحت در جد اینطوره. لذا من سال گذشتم که داشتم اینو توضیح میدادم، این جمله رو بگم دیگه وارد بحث فقه میشیم. این خیلی مهمه. یکی از اختلافات ما با برادران اهل سنت اون سر اینه. میدونید اونا معتقدن که اشکالی نداره، ما هم قائلیم به در واقع مهدویت به این معنا که امام زمان روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون وقتی خواست ظهور کنه به دنیا میاد، 20 سال قبلش 25 سال قبلش بعدم قیام میکنه. ما میگیم نه، ما مسئله مون فقط انتظار نیست، غیبته. ولی همیشه هست و زنده و حاضر و حیه. این یه حیثی داره، تو این حیث خاتمیت تا این توش نه خاتمیت تمام نمیشه. یعنی حکم باید مخزون باشه نزد ولی، تحویلش بدن به ولی، بگم پیش خودت میمون، چون حکم جعل شده. خیلی خیلی این مسئله مهمه ها. اصلا این بحثی که من دارم عرض میکنم هیچ کاری به ولای تکوینی نداره، اون سر جاش. این کاری به لولا الحجه لساخت الارض به اهلها نداره. نه خیر، یه بحث عقلایی محض. حکم باید اجرا، ابلاغ، انشاء بشه، جعل بشه، با مصلحت خودش مخزون بمونه نزد ولی. تا وقتی که حاکم در واقع منتظر میمونه شرایط اجرا محقق شد ابلاغش کنه. این یک حیثه. این حیث هیچ کاری به خطاب نداره، هیچ.
جا شارع کیه؟
جا؟ حالا ان شاء الله اونجا دیگه بحثای کلامیشو میکنیم. الان بحث اصولی که داریم الان انجام میدیم اینه. پس ما با این فضایت فرماش هستم، ما در مقدمه چهارم مراتب عقلایی حکم درست میکنیم. حکم له مرتبتان، مصلحت الجعل و مصلحت الاجراء. مصلحت جعل انشاء یا شأنی به تعبیر ایشون، مصلحت اجراء مرحله فعلیته. حکم تابع این گونه مصالحه، به هیچ کاری با اون در واقع خصوصیاتی که مشهور بیان میکردن که غیر عقلایی تلقیشون کرده نداریم. مقدمه پنجم ان شاء الله میرسیم تو خطاب، ببینیم خطابات چطوریه. خطاب یعنی چه؟ اولا چند جور خطاب داریم، شخصی، عمومی، قانونی. در واقع اینطوری بعدا ان شاء الله ببینید آخرش قانونیه، اینطوری نیست که دائره بین شخصی و قانونی باشه، تا ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم.